نکاتی از مناجات شعبانیه. در این ماه شعبان با مناجات شعبانیه که از اول تا آخر این ماه دستور خواندن آن وارد شده، خدای تبارک و تعالی را هیچ مناجات کردید و از مضامین عالی و آموزنده آن در ایمان و معرفت بیشتر نسبت به مقام ربوبیت استفاده نمودید؟ در باره این دعا وارد شده که این مناجات حضرت امیر علیه السلام و فرزندان آن حضرت است و همه ائمه طاهرین علیهم السلام با آن خدا را می‌خوانده اند و کمتر دعا و مناجاتی دیده شده که در باره آن تعبیر شده باشد که همه ائمه علیهم السلام آن را می‌خوانده اند و با آن خدا را مناجات می‌کرده اند. این مناجات در حقیقت مقدمه ای جهت تنبه و آمادگی انسان برای پذیرش وظایف ماه مبارک رمضان می باشد و شاید برای این باشد که به انسان آگاه ملتفت انگیزه روزه و ثمره پرارج آن را تذکر دهد. ائمه طاهرین علیهم السلام بسیاری از مسائل را با لسان ادعیه بیان فرموده اند. لسان ادعیه با لسانهای دیگری که آن بزرگواران داشتند و احکام را بیان می فرمودند خیلی فرق دارد. اکثرا مسائل روحانی، مسائل ماوراء طبیعت، مسائل دقیق الهی و آنچرا مربوط به معرفت الله است با لسان ادعیه بیان فرمودند، ولی ما ادعیه را تا آخر می خوانیم و متاسفانه به این معانی توجه نداریم و اصولا نمی فهمیم چه می خواهند بفرمایند. در این مناجات می خوانیم: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بار الها گسستگی کامل از جهان و توجه به سوی خودت را ارزانیم فرما و چشم دلهای من را با پرتو دیدار خودت روشن گردان تا دیده دلها پرده های نور را بدرد و به معدن عظمت و جلال برسد و جانهای من به درگاه عز قدس تو تعلق گیرد. این جمله الهی حبلی کمال الانقطاع الیک شاید بیانگر این معنا باشد که مردان آگاه الهی باید پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خود را برای صومی که در حقیقت انقطاع و اجتناب از لذات دنیاست و این اجتناب به طور کامل همان انقطاع الالله می باشد آماده و مهیا کنند. کمال انقطاع به این سادگی حاصل نمی شود. احتیاج فوق‌العاده به تمرین، زحمت، ریاضت، استقامت و ممارست دارد تا بتواند با تمام قوا از ما سوی الله منقطع گردد و به غیر خداوند توجهی نداشته باشد. تمام صفات وارسته انسانی در انقطاع کامل الالله نهفته است و اگر کسی بدان دست یافت به سعادت بزرگی نائل شده است، لکن با کوچکترین توجه به دنیا محال است انقطاع الالله تحقق یابد و کسی که بخواهد روزه ماه مبارک رمضان را با آن آدابی که از او خواسته اند انجام دهد، لازم است انقطاع کامل داشته باشد تا بتواند مراسم و آداب مهمانی را به جا آورد و به مقام میزبان تا آنجا که ممکن است عارف گردد. طبق فرمایش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حسب خطبه ای که به آن حضرت منسوب است، همه بندگان در ماه مبارک رمضان به مهمانی خداوند تعالی دعوت شده اند و مهمان پروردگار خود می باشند. آنجا که می فرماید ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله و قد دعیتم فیه الى ضیافت الله، مردم ماه خدا به سوی شما روی آورد و شما در این ماه به مهمانی خدا خوانده شدید. شما در این چند روزی که به ماه مبارک رمضان مانده به فکر باشید، خود را اصلاح کرده توجه به حق تعالی پیدا نمایید، از کردار و رفتار ناشایسته خود استغفار کنید. اگر خدای نخواسته گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه نمایید. زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید. مبادا در ماه مبارک رمضان از شما غیبتی، تهمتی و خلاصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی با نعم الهی و در مهمان سرای باری تعالی آلوده به معاصی باشید. شما در این ماه شریف به ضیافت حق تعالی دعوت شده اید. دعیتم فیه الى ضیافت الله، خود را برای مهمانی با شکوه حضرت حق آماده سازید. لااقل به آداب سوری و ظاهری روز پای بند باشید. آداب حقیقی باب دیگری است که به زحمت و مراقبت دائم نیاز دارد. معنای روز فقط خودداری و امساک از خوردن و آشامیدن نمی باشد، از معاصی هم باید خودداری کرد. این از آداب اولیه روزه می باشد که برای مبتدی هاست. آداب روزه برای مردان الهی که می خواهند به معدن عظمت برسند غیر از این می باشد. شما اقلن به آداب اولیه روزه عمل نمایید و همانطور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه می دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید. از همکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگویی و دروغ نگه داشته، کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید. اگر توانستید انقطاع الالله حاصل نمایید، اعمال خود را خالص و بی ریا انجام دهید، از شیاطین انس و جن منقطع شوید. لکن به حسب ظاهر از رسیدن و دست یافتن به چنین سعادت ارزنده ای مایوس می باشیم. اقلن سعی کنید روزه شما مشفوع به محرمات نباشد. در غیر این صورت اگر روزه شما صحیح شرعی باشد، مقبول الهی نبوده بالا نمی رود. بالا رفتن عمل و مقبولیت آن با صحت شرعی خیلی تفاوت دارد. اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان در اعمال و کردار شما هیچ گونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزه ای که از شما خواسته اند محقق نشده است. آنچه انجام داده اید روزه عامه حیوانی بوده است. در این ماه شریف که به مهمان سرای الهی دعوت شده اید، اگر به حق تعالی معرفت پیدا نکردید یا معرفت شما زیادتر نشد، بدانید در ضیافت الله درست وارد نشدید و حق ضیافت را به جا نیاوردید. نباید فراموش کنید که در ماه مبارک که شهر الله می باشد و درهای رحمت الهی به روی بندگان باز است و شیاطین و اهریمنان به حسب روایت در قل و زنجیر به سر می برند، اگر شما نتوانید خود را اصلاح و مهذب نمایید، نفس اماره را تحت مراقبت و کنترل خود درآورید، هواهای نفسانیه را زیر پا گذاشته، علاقه و ارتباط خیش را با دنیا و مادیت قطع کنید، بعد از پایان یافتن شهر صیام مشکل است بتوانید این مسائل را به مرحله عمل درآورید. بنابر این از فرصت استفاده کنید و پیش از آن که این فیض عظما سپری گردد در مقام اصلاح، تزکیه و تصفیه امور خود برآیید. خود را برای انجام وظایف ماه صیام آماده و مهیا سازید. طوری نباشد که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان همانند ساعت به دست شیطان کوک شده در این یک ماه که شیاطین در زنجیرند شما به طور خودکار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید. گاهی انسان عاصی و گناهکار بر اثر دوری از حق و کثرت معصیت آنچنان در تاریکی و نادانی فرو می رود که دیگر نیازی به وسوسه شیطان ندارد، خود به رنگ شیطان در می آید. صبغة الله رنگ خدایی مقابل صبغه شیطان است و کسی که دنبال هوای نفس رفت و از شیطان متابعت کرد به تدریج به صبغه او در می آید. شما تصمیم بگیرید لااقل در این یک ماه از خود مراقبت به عمل آورید، از گفتار و کرداری که خداوند تبارک و تعالی راضی نیست اجتناب ورزید، از همکنون در همین مجلس با خدای خود عهد ببندید که در ماه مبارک رمضان از غیبت، تهمت و بدگویی نسبت به دیگران خودداری کنید. زبان، چشم، دست، گوش و سایر اعضا و جوارح را تحت اراده خود درآورید. اعمال و اقوال خود را مراقبت نمایید. شاید همین عمل شایسته موجب گردد که خداوند تبارک و تعالی به شما توجه فرموده توفیق عنایت کند و پس از سپری شدن شهر صیام که شیاطین از زنجیر رها می گردند شما اصلاح شده باشید و دیگر فریب شیطان را نخورید و مهذب گردید. باز تکرار می کنم، تصمیم بگیرید در این 30 روز ماه مبارک رمضان مراقب زبان، چشم، گوش و همه اعضا و جوارح خود باشید و دائما متوجه باشید این عملی که می خواهید انجام دهید، این سخنی که می خواهید بر زبان آورید، این مطلبی که دارید استماع می کنید از نظر شرع چه حکمی دارد. این آداب اولی و ظاهری صوم است. اقلن به این آداب ظاهری صوم پابند باشید. اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند جلوگیری کنید و به او بگویید ما متعهد شده ایم که در این 30 روز رمضان از امور محرمه خودداری ورزیم و اگر نمی توانید او را از غیبت باز دارید از آن مجلس خارج شوید، ننشینید و گوش کنید. مسلمین باید از شما در امان باشند. کسی که دیگر مسلمانان از دست و زبان و چشم او در امان نباشند در حقیقت مسلمان نیست، مسلمان ظاهری و صوری می باشد. لا اله الا الله صوری گفته است. اگر خدای نخواست خواستید به کسی جسارت کنید، اهانت نمایید، مرتکب غیبت شوید، بدانید که در محضر ربوبی هستید، مهمان خدای متعال می باشید و در حضور حق تعالی به بندگان او اساعه ادب می کنید و اهانت به بنده خدا اهانت به خداست. اینان بندگان خدا هستند، خصوصا اگر اهل علم بوده در صراط علم و تقوا باشند. گاهی میبینی که انسان به واسطه این امور به جایی میرسد که در وقت مرگ خدا را تکذیب میکند، آیات الهی را منکر میگردد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سپس سرانجام کار آنان که کردار زشت مرتکب شدند این شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به استهزا و تمسخر گرفتند. این امور به تدریج واقع می شود.
امروز یک نظر غیر صحیح، فردا یک کلمه غیبت و روز دیگر اهانتی به مسلمان و کم کم این معاصی در قلب انباشته می گردد و قلب را سیاه کرده انسان را از معرفت الله باز می دارد تا به آنجا می رسد که همه چیز را انکار کرده حقایق را تکذیب می نماید. طبق بعضی آیات به تفسیر برخی از روایات اعمال انسان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام عرضه می شود و از نظر مبارک آنان می گذرد. وقتی که آن حضرت به اعمال شما نظر کنند و ببینند که از خطا و گناه انباشته است، چقدر ناراحت و متأثر می گردند. نخواهید که رسول خدا ناراحت و متأثر شوند. راضی نشوید که قلب مبارک آن حضرت شکسته و محزون گردد. وقتی آن حضرت مشاهده کند که صفحه اعمال شما مملو از غیبت و تهمت و بدگویی نسبت به مسلمان می باشد و تمام توجه شما هم به دنیا و مادیت است و قلوب شما از بغض، حسد، کینه و بدبینی به یکدیگر لبریز شده، ممکن است در حضور خدای تبارک و تعالی و ملائکت الله خجل گردد که امت و پیروان او نسبت به نعم الهی ناسپاس بوده و این گونه افسار گسیخته و بی‌پروا به امانات خداوند تبارک و تعالی خیانت می کنند. فردی که به انسان مربوط است، اگرچه نوکر انسان باشد، اگر خلافی مرتکب شد، مایه خجلت انسان می گردد. شما مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستید. شما با ورود به حوزه های علمیه خود را به فقه اسلام، رسول اکرم و قرآن کریم مرتبط ساخته اید. اگر عمل زشتی مرتکب شدید به آن حضرت بر می خورد، بر ایشان گران می آید. ممکن است خدای نخواسته شما را نفرین کند. راضی نشوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام نگران و محزون گردند. قلب انسان مانند آینه صاف و روشن است و بر اثر توجه فوق‌العاده به دنیا و کثرت معاصی کدر می شود. ولی اگر انسان لااقل صوم را برای حق تعالی خالص و بیریا انجام دهد، نمی گویم عبادات دیگر خالص نباشد، همه عبادات لازم است خالص و بیریا انجام گیرد. این عبادت را که اعراض از شهوات، اجتناب از لذات و انقطاع از غیر خداست، در این یک ماه به خوبی انجام دهد، شاید تفضل الهی شامل حال او شده، آینه قلبش از سیاهی و کدورت زدوده گردد و امید است که او را از عالم طبیعت و لذات دنیوی منحرف و منصرف سازد و آنگاه که می خواهد وارد شب قدر شود، نورانیت هایی که در آن شب برای اولیاء و مؤمنین حاصل می شود به دست آورد. و جزای چنین روزه ای خداست، چنان که فرموده است: الصوم لی و انا اجزا به، روزه از آن من است و من پاداش آن هستم. چیز دیگر نمی تواند پاداش چنین روزه ای باشد. جنات نعیم در مقابل روزه او بی ارزش بوده، نمی تواند پاداش آن به حساب آید. ولی اگر بنا باشد که انسان به اسم روزه دهان را از مطعومات ببندد و به غیبت مردم باز کند و شبهای ماه مبارک رمضان که مجالس شب نشینی گرم و دائر بوده، وقت و فرصت بیشتری است با غیبت، تهمت و اهانت به مسلمانان به سحر انجامد، چیزی آید او نمی شود و اثری بر آن مترتب نمی گردد. بلکه چون این روزداری آداب مجلس مهمانی حق را رعایت نکرده، حق ولی نعمت خود را ضایع نموده است. ولی نعمتی که پیش از آفرینش انسان همه گونه وسائل زندگی و آسایش را برای او فراهم کرده، اسباب تکامل را تهیه دیده است، انبیاء را برای هدایت فرستاده، کتابهای آسمانی نازل فرموده است، برای رسانیدن انسان به معدن عظمت و نور ابهج قدرت داده، عقل و ادراک عنایت کرده، کرامتها فرموده است و اکنون از بندگانش دعوت به عمل آورده که به مهمان خانه او وارد شده، بر خوان نعمت او بنشینند و شکر و سپاس حضرتش را تا آنجا که از دست و زبان آنان برمی آید ادا نمایند. آیا صحیح است که بندگان از خوان نعمت او بهره‌مند گردند، از وسائل و اسباب آسایشی که در اختیار آنان قرار داده استفاده کنند و با مولا و میزبان خود مخالفت ورزند و بر ضد او قیام نمایند؟ اسباب و وسائلی که او به آنان ارزانی داشته علیه او و بر خلاف خواست او به کار برند؟ آیا این ناسپاسی و نمک ناشناسی نیست که انسان بر سر سفره مولای خیش بنشیند و با اعمال و کردار گستاخانه و بی‌ادبانه خود نسبت به میزبان محترم که ولی نعمت او می باشد اهانت و جسارت کند؟ کارهایی را که نزد میزبان زشت و قبیح است مرتکب گردد؟ مهمان باید لااقل میزبان را بشناسد و به مقام او معرفت داشته باشد و به آداب و رسوم مجلس آشنا بوده سعی کند عملی بر خلاف اخلاق و نزاکت از او سر نزند. مهمان خداوند متعال باید به مقام خداوندی حضرت ذوالجلال عارف باشد، مقامی که ائمه علیهم السلام و انبیاء بزرگ الهی همیشه دنبال معرفت بیشتر و شناخت کامل آن بوده اند و آرزو داشتند که به چنین معدن نور و عظمتی دست یابند. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. ضیافت الله همان معدن عظمت است. خداوند تبارک و تعالی برای ورود به معدن نور و عظمت از بندگانش دعوت فرموده است، لکن بنده اگر لایق نباشد نمی تواند به چنین مقام با شکوه و مجللی وارد گردد. خداوند تعالی بندگان را با همه خیرات و مبرات و بسیاری از لذات معنوی و روحانی دعوت فرموده است، ولی اگر آنان برای حضور در چنین مقامات عالیه ای آمادگی نداشته باشند نمی توانند وارد آن شوند. با آلودگی های روحی، رذایل اخلاقی، معاصی قلبیه و قالبیه چگونه می توان در محضر ربوبی حضور یافت و در مهمان سرای رب الارباب که معدن العظمه می باشد وارد شد؟ لیاقت می خواهد، آمادگی لازم است. با روسیاهی ها و قلب های آلوده که به حجاب های ظلمانی پوشیده شده است این معانی و حقایق روحانی را نمی توان درک کرد. باید این حجاب‌ها پاره گردد و این پرده‌های تاریک و روشنی که بر قلب‌ها کشیده شده و مانع وصال الالله گردیده کنار رود تا بتوان در مجلس نورانی و با شکوه الهی وارد شد.